خب در اون مقابل فلسفه دیگه فکر رو
جهان قابل قابل خدمت هست. هر خدا ضروری خدا ملزم فرقت منوط به اقتصاد عقلی
نه ببین اینا رو نوشتی کار خوبی هم که نوشتی مرسومش رو به من بکن مرسومش دستگاه
بیرون این جهان
دستگاه بیرون نداره اصلا نومینالیز چرا شکل زیر تو بکن یه فلسفه مدرسه خسته شدن کلاس مثلا تو این دیگه با رسم شکل توضیح دادن یه دایره نشکی کشیدم و رسم شکل هم خب بذار پس باز با رسم شکل دیگم شاید یادتون بینه یادتون نیمونه ما انرژی میبینه
کنار تاریخ الان روایت طبیعی رو داریم این قطعه تأثیر داشته ولی همه برگرد طبیعی رو میخوام پیدا بگیم. هستم ترجمه کی گفت؟
خب یه داری خوزی رو ترجمه رو را مثلا با هیلیوپولیس معنی یکیه. وقتی اینا تو مصر و اینا تو یونان هم میاد جفت اینا یه معنی داره میاد تو این یه تو درستیه استعمار الهیاتی بلود براتون اینه که میگه ایسا میتونید بخونید همون استعمار الهیاتی مثلا همجیان شروعی تناقضات رو بکن اگه نگی من تا اون سر میرم ما گفتیم ما با انسان مواجهیم دوستان به این دقت کنیم کل مسئله یه چیزیه ویژگی بنیادینی هگل توی پدیدارشناسی در مورد انسان میگه آلمانی سینه اون آلمانی ها میگه که به ره میگه اون روح یعنی بیقراری یعنی عدم آرامش یعنی نرسیدگی یعنی تمام نشدگی حالا چیزایی دیگه این سبب شکل گرفتن تاریخ شما فرض کن انسان در ابتدای تاریخ با چیزهای مختلف مواجه میشه اول خدا هم تو شهر حضور داشته وقتی خدا حضور داشته چند تا چیز برش روشن بوده حقیقت سعادت مشروعیت امر سیاسی شما بگید امر سیاسی اینه اصلا محل پرسش برش نبود درسته این آدمه خب به واسطه یه نوع خاص شاکده وجودی که داره حالا الهیاتی میگه آقا خدا انسان را بر صورت خودش خلق کرد مثلا تو عهد جدید که بکنید یا قرآن که ببینید دیگه که نفر تو بیام امزور حالا اون امانت که میگن اینه بعد حالا بخوام باز فلسفی بگم مثلا هایدگر میتونم بگم اون دیگه خیلی طولانیه شما که خدا رو شد توجه نمی پس این انسان به واسطه این بیقراری و به واسطه یه ویژگی بنیادی که یه ذره سایکولوژیکشو جلسه قبل گفتیم که سوالم پرسیدن یعنی مطلق خواستن یعنی اون عدم تعین بنیادی این عدم تعین که تاکید روش میکنن کل مدرنیته مبتنی بر این عدم تعین یعنی شما کل مدرنیته رو که در نظر بگیرید مبتنی بر این عدم تعین این عدم تعین رو تو فیلسوفای مختلف و معانی مختلف می‌بینید ولی این در دوران مدرن درون انسان قرار میگیره مثلا کانت میگه من استعدادی قابل شهود نیم قابل شهود نیم یعنی تعیین نداره یا ویتکنشتاین میگه من مرز جهانم مثلا یا مثلا چه میدونم هگل بحثش همینه و غیره یعنی مطلق و اینا نمیشه پس این انسانه هم به واسطه یه قراری همین امکان بنیادینه در طول تاریخ حرکت میکنه خب یه زبان خداها بودن انسان سوال راجع به اینا نداشته بجرد این ستا درسته صبونه خوردیم خدا بعد چه اتفاقی میفته ما از چند خدایی میریم به سمت تک خدایی حالا یه تک خدایی داریم که ادیان توحیدیه یه جمله من از فروید گفتم احتمالا یادتون نیست
حضرت
ابراهیم نه البته اینو نداریم این جملات رو باید اول جدید گوش کنی بعدم جدید. نه حفظ نه بفهم، حفظ کردن نداریم ما تو این انسان هستن، حفظ کردن شبه این علتش چیه؟ چرا حضرت ابراهیم نموده اینه؟ اگه اینو بگی یعنی اونو بخواهدش آفتر. ببین یعنی در حضرت ابراهیم قرآن خونده دیگه ایشالا میگه آقا من آفلین را دوست ندارم درسته؟ یعنی خورشید رو میبینه، این رو میبینه. ببینید تاریخ بشر رو شما میتونید در نظر بگیرید، از سطح حس شروع شده، حس یعنی ادراک حسی. این ادراک حسی شروع شده اومده شروع تا جایی رسیده به عقل، درسته؟ شما فکر کنید بشر در یه تاریخی خداهاش هم امر محسوس بودن، یعنی مثلا باد بوده، خورشید بوده، نمیدونم درخت بوده، حالا هندی ها که بعدن چیزایی که تربیه ده خودشون. این فضا حضرت ابراهیم چیکار میکنه؟ میگه که آقا اینا این محسوساتی شدون خدای من نیست، یعنی خدا به مثابه بنیاد جهان رو یعنی قائد میکنه. حالا این امر غائب و امری که به لایکونس رسیدی میبینی که تو فلسفه مدرن چه تأثیری داره، یعنی ادامه شو نه همین مفهوم ادامه، یعنی اون چیزی که قابل دستیافتن نیست بشون امر غائب دیگه، درسته؟ اگه شما تعریف دیگه ای دارید بگید. این پس از این پس ما میرسیم به تکفیری، درسته؟ که اتفاق میفته خدا از این جهان هی میره عقب، هی میره پس پشته. چرا؟ چون مناسبات انسان هی داره وسیع‌تر میشه، یعنی آدم ها مثلا از این شهر حمله میکنن اون شهر دو تا شهر یکی میکنن، بعد این دو تا شهر حمله میکنن یه جه دیگه مثلا میشه سه تا دولت شهر رو شکل میگن و غیره، یعنی روند توسعه مناسبات انسان دقت کنید، روند توسعه مناسبات هم اونتولوژی بفهمید هم سطور مختلف دیگه، یعنی انسانه در تاریخ داره حرکت میکنه، درسته؟ این حرکت کردنش و غیبت خدایان از روی زمین، یعنی خدا هی میره پس پشت چیزها، یعنی خدا گفتیم میگه اون عجیبه یه چیزهای عرفانی طور هم شکل گرفتی، یعنی خدا هی رفت یه پله یه پله یه پله هی رفت عقبتر هی رفت پس پشت چیز. این سبب میشه که چه اتفاقی بیفته؟ خدا تنها در امر سیاسی باقی مونده بود. چجوری از امر سیاسی هم میره بیرون؟ ایران، یعنی این بحرانه رو ایران شکل میده، ایران حمله میکنه منتها استعمار الهیاتی نمیکنه، یعنی گویی که اگر خدا در امر سیاسی بود و ایران پیروز می شد باید خدای کشورهای دیگه دولت شهرهای دیگه این خدا می شد، وقتی این خدا نشده وقتی ایرانی ها زور رای کردن گفتن آقا خودشاد رو جاز که خدا دین همونه که خدا چینه، خدا از امر سیاسی هم غائب شد، درسته؟ این کل این شاکله میشه غیبت خدایان یا غیبت خدا، که وقتی خدا غائب میشه و موقعی اون بوسه و پس حقیقت چیه؟ یا میپرسیم که سعادت چیه؟ وقتی خدا باشی که دیگه با ما خوشحالیم دیگه، معنی سعادت سوال کنیم
معنا نداره خدا.
تا اینجا روشنه؟ سعادت بله این اونو ادامه شکل به این معنی از این دوره اولی بود که و این غیبت خدایان کجا نوشتن اینا؟ غیبت خدایان دوستان غیرت خدایان فرای شکلگیری، یعنی بحران ایرانی فرای شکلگیری فلسفه.
تا اینجا براتون روشنه؟ پاک کنن
مورد چهار کنفرانسیان.
بعد رفت کجا؟
فلسفه. درسته؟
چی؟ بذار تو جیبم. نه گذاشتم تو جیبم. خروجه فلسفه بگید. شکوفه و سان زمین چیکار میکنن؟ آفرین. بله عقبی های کلاس هم بگن دیگه. پر کردن شکاف زمین آسمان. پرش بکنه یعنی چی؟ پیوند. آفرین. یه ذره بلندتر بود. یه ذره بلندتر بود. دادگاه چی کار کردن؟ ظهور. اولین جمله ای که گفتیم این بود دوستان. من خودم حافظم تعطیل ها، من نمیدونم دیگه، شما فکر کنم من وضعیتو خرابتره. تو عرف الاشیا به چی؟ بلند میگید آقا تایشین یه اشیاه کردید یه اتفاقی نمیفته به ازداده ها. یعنی چی؟ خانوم آقایون با زد هاش یعنی چی؟ گفتیم آقا اگر یه چیزی رو میخوای بشناسی زدش رو باید بشناسی، دیگریش رو باید بشناسی. اولین دیگری فلسفه کی بود؟ ببینین این شکل رو کشیدیم یا نکشیدیم. اون موقع فهم کنم نمیشه پاتختریون صدا رو نمیشه. این خطم شما در نظر بگیرید. درسته؟ ببین وقتی خدایان بودن جهان این شکلیه، همش حضوره، هیچ وجه غیبتی نداره، هیچ وجه مسئله پرسش و نکات دیگه ای نداره. وقتی خدایان، ببین اینو شما زمین در نظر بگیرید، اینو آسمان، درسته؟ این شما فکر کن شکافه، درسته؟ شکلم واضحه؟ قشنگم هست؟ ممنون. اینجا ما با کی مواجه؟ با غیبت خدایان، درسته؟ سه تا سوال مطرح میشه. حقیقت چیه؟ ببین سه تا سوالم این شکلی نیست که یه نفر مثلا بشینه فکر کنه بگه این سوالا هست. اقتضاء شرایط زیستی وجودی اونتولوژیک و نکات دیگه‌ای که داره، حالا که زیاده، یعنی مبنای متافیزیکیشو بخوام بگم طولانیه، یه اشاره‌ای کردم ولی بگذاریم. حقیقت، سعادت، امر سیاسی. فلسفه به دنبال بنیادگذاری ایناست. یعنی این روی این شکاف، یعنی چهار تا سفر گفتیم دیگه. یکی این که این شکاف رو بازشناسی میکنه، آقا یه شکافی هست، اون شکاف هم خیلی پراتیکه،
یعنی زیستیه. تو وقتی زیست میکنی میفهمی آقا یه چه الانم تو جامعه ما که زیست کنیم این یه شکافایی هست، اصلا نیاز نیست فکر کنی به این که چه جوری صورت بندی کنی، چه جوری بفهمیش و غیره باید فکر کنی، ولی در بد و امر شکاف زیستیه. آقا مثلا یه شکاف الان چیه؟ شما فرض کن، فرض کن یکی مسلمونه و بعد با مدرنیته آشنا میشه، حالا یا با جهان غرب باشه یا هرچی، بعد شکاف وجودیش میشه که این نسبت این دوتا چیه؟ یعنی به نحو فکری و فلان و اینا در بد و امن نیست، اساسا وجودیه، بد میشه فکری. پس گفتیم فلسفه میان این شکاف به نحو پراتیک میفهمه چیه، بعد چیکار میکنه؟ اون سفر اول. سفر دوم چیه؟ سفر دوم اصله. خانوم فاملیشو نمیدونم میگن اصله. سفر دوم چیه؟ چرا ما باید دنبال اصل باشیم اصلا؟ شکاف بین آسمان و زمین رو پر کنیم. یعنی این شکاف که میگم این شکاف رو شما پارادوکس بین متناهی و نامتناهی در اینا بعدن صورت بندی میشه، صورت بندی اولیش غیبت، یعنی حضور و غیبت خدایان، اینا در طول تاریخ تفکری بشر صورت بندی میشه که آقا یه پارادوکس بنیادینی هست به اسم پارادوکس نامتناهی و متناهی. خب شما کل دعوای کیرکگور با هگل رو که ببینید، کیرکگور ببین هگل کلا فلسفه میخواد چیکار کنه؟ فلسفه ببین، اگر فلسفه نباشه یا تفکر فلسفی نباشه چه اتفاقی میفته؟ این پارادوکس بنیادین تو هیچ امر نسبتی منحل نمیشه. ببین فلسفه منحل کردن پارادوکس نامتناهی در یعنی نامتناهی و متناهی در سیستمه، یعنی یه سیستمی وضع میکنه که این سیستم امکان این که شما زیست کنید را فراهم میکنه. ببین الان مثلا طبیعت جهان، شما فرض کنید که جهان نامتناهیه و میبینیم حدی نداره دیگه. فلسفه متکفل چی بود؟ متکفل این بود که یه سیستمی وضع بکنه که ما ذیل این سیستم بتونیم با جهان، با امر الهی، با حقیقت، با سعادت، با امر سیاسی مواجه بشیم. حالا شما فکر کنید واسطه نباشه چه اتفاقی میفته؟ اتفاقش همین که مثلا با سوفیستا میفته، با گنوسیستا میفته، با نومینالیستا تا حدی میفته و غیره. یعنی پس اصل ماجرا این پارادوکس هست. ببین مثلا کیرکگور حرفش اینه، ببین این که شما احتمالا اگر دنبال کرده باشی تو مثلا فلسفه دین، میگن که آقا ایمان مسروق به معرفته. یعنی ما ایمان، خصوصا اینو تو فضای ادبیاتی ما میگن دیگه، ایمان پشوانش معرفته. کیرکگور میگه که ایمان پشوانش معرفت نیست. چرا؟ حالا بحث شلینگ و اینا رو که اوکارت و شلینگ و اینا رو مطرح کردن، همون ذات غیب الغیوبی اینا، متأصل ماجرا اینه که ما به نامتناهی نمیتونیم دسترسی پیدا کنیم، اساسا قابل مفصل بندی نیست، یعنی آرتیکولیتش نمی کنیم، نمیتونیم به عقل در بیاریمش تا بعد بگم من چون عقلم میگه فلان پس حالا ایمان دارم، اصلا این امکان وجود نداره. پس ایمان میگه مثلا یه جهشی تو تاریکی، حالا یه مبانی هم داره، یعنی در یه مسیری به این میرسه، ولی کل کار هگل اینه که، یا کار فلسفه اینه که این پارادوکس رو ریدیوس کنه. ریدیوس میدونید یعنی چی؟ یعنی چی؟ تقلیل بده به فلان یا همون کاهش. از اصل ماجرا اینه، اصل ماجرا اینه که میشه در و پنجره‌ای که ما باش بیرون رو میبینیم، یعنی اون تفکر فلسفی. و اینه که ارسطو میگه که بنیان فلسفه سئوماتزینه، یعنی حیرته. شما وقتی با جهان به مثابه جهان مواجه بشی، اول حیرت به دست میده دیگه، چون هیچ نسبتی باش نداری. حیرت. حالا عصر، حالا اونی که نمیرسیم، ولی بعدن که شما خودتون راجع به نیهیلیسم و اینا خوندید، مثلا نیهیلیسم، حالا مثلا نیچه، بنیامین، اینا رو دیدید و یه سریای دیگه، اونجا میفهمید که این حیرته به واسطه نبود این واسط ها که میشه فلسفه، سبب بیمعنایی میشه. حالا نیهیلیسم فعال داریم، منفعل داریم، چیزهای دیگه. یعنی این واسط میشه، ببینید الان شما تو ذهنتون یه معنایی از هدف زندگیتون دارید. مثلا الان دانشجویید، همه تو فهم کنید، باید درس بخونید، درس بخونید، حالا هر کی تو یه رشته ایه دیگه، درسته؟ پس این یه معنایی از خیر در ذهن شما هست که ذیل اون معنا دانشگاه رفتن هم قرار میگیره. نمیدونم حالا سر کار فلان جا برین، نمیدونم، چیزهای مختلف به لحاظ اخلاقی، به لحاظ چیزهای مختلف دیگه، این حلقه های واسط هستش. شما وقتی میخواید تفکر فلسفی بکنید، باید پیور تفکر کنید، یعنی تمام این شرطها رو بذارید کنار، وضعیتی که توش هستید رو بذارید کنار، بفهمید این که میگه آقا من اگر واسط نباشه دچار حیرتم نمیتونم زندگی کنم یعنی چی؟ یعنی آقا حقیقت برای تو معنا نداره، سعادت هم نداره و امر سیاسی. تا اینجا روشنه؟ روشن نیست؟ هستش؟ بگم یه تا تخت توضیح بدید. ببینید افلاطون اینو به شکل حاشیه‌ای بهتون میگه، اینو خیلی سوال نپرسید چون بحثش طولانیه. افلاطون در جمهوری یه بحثی داره راجع به نوبل لای، حالا چی؟ آره فکر کنم الیه، دروغ شریف. شما سال 2001 رو یادتون نیست یا 2003 هم تازه فکر کنم موقع به دنیا آمدید. ببین نوبل لای یعنی چی؟ حالا این یا ای این وره، فکر کنم ایش این وره، نگاه کنید. دروغ شریف یعنی که آقا افلاطون این حرفو میزنه، میگه ذات امر سیاسی مبتنی بر یه دروغ شریفه. مبتنی بر یه دروغ شریفه یعنی چی؟ ببین این بحثا رو توی همون عمقش باید بفهمید، منتها این بحثا رو سطحی هم ازش استفاده کردن. مثال میزنم، نئوکان‌های آمریکایی، این نوبل لایو اشیروس خیلی تو فضای فلسفه سیاسی مطرح کرد. نئوکان‌های آمریکایی شاگردای اشیروس بودن، با مفهوم نوبل لای آشنا بودن، یعنی دروغ شریف. این که به عراق حمله کردن و اون اتفاق افتاد و گفتن مبتنی بر دروغه، این گفتن این دروغ شریفه، یعنی اون حرفایی که زدن اینو گفتن آقا این دروغ شریف. الان هم میگن، یعنی این خیلی چیز دروغ شریف حالا یعنی چی که ذات امر سیاسی مبتنی بر دروغ شریف؟ آقا دوستان، امر سیاسی باید هم معنای حقیقت رو بدونه، هم معنای سعادت رو، یعنی هم ابتدای انسان، هم انتهای انسان، یعنی غایت انسان، هم ذات انسان، تا امر سیاسی شکل بگیره. یعنی امر سیاسی همواره مبتنی بر، به لفظ خودمون، مبتنی بر یه بشارته، اون بشارت سعادت رو نشون میده. آقا مثلا همین امرای سیاسی که الان هست تو شونا کن، آمریکا رویه آمریکا، اسرائیل سرزمین مود، ترکیه مثلا فلان و و چیزای مختلف. حالا بعضیا اساسا امر سیاسی نیست، اونا ذیل امور سیاسی دیگه قرار میگیره، مثال بعضی کشورهای اسکاندیناوی و غیره. یعنی اون خیلی امر سیاسی و معنی پلیس اونا ندارن، پلیس نه پلیس، پلیس معنی شهر. اونا ذیل مثلا هژمونی چه میدونم مثلا لیبرال دموکراسی یا غیره. اگر ما دسترسی به این دوتا نداشته باشیم، امر سیاسی که میخوایم عنوان کنیم میشه مبتنی بر یه دروغ. یعنی ما جعل میکنیم غایت و جعل میکنیم حقیقت انسان و بعد میگیم امر سیاسی اینه. اساسا اسطوره یه بخشیش همینه، یعنی اسطوره اصلی ترین وجهش اینه که ذات انسانو میگه، غایتو میگه، یعنی حقیقت سعاده تو نمیتونه مفهومیش نمیتونه. شما افلاطون هم که تو جمهوری یا جای دیگه ببینید، خیلی از بحثا رو در قالب اسطوره هنوز بیان میکنه، مثلا شوپنمنون. شوپنمنون یه شوپه درستیه، ولی افلاطون برای رد شوپنمنون اسطوره استفاده میکنه. پس اینه که همواره این که میگن فلسفه اولا هم، یعنی فلسفه سیاسی هم همواره، یعنی فلسفه همواره فلسفه سیاسیه، یعنی فلسفه اولا فلسفه سیاسیه به این معناست. یعنی آبشخور این مفاهیم میشه اون مناسبات شهر. حالا نمیدونم اینا براتون روشن بود یا نه، من حالا بهتون گفتم. بعد اینا رو هم هی مساقی من میگم که شما ببینید که مناسبات جهان چه شکلیه. فلسفه پس آرخه اصل پیوند، درسته؟ پیوند وقتی برقرار شد، یعنی پیوند بین زمین و آسمان این شکلی برقرار میشه، بعد دیگه انسان خوشحال میشه. یعنی دیگه وقتی پیوند معلوم باشه، میگه آقا من دیگه با این جهان میتونم تعامل کنم، چون ذیل پیوند هم حقیقت معنا داره، هم سعادت، هم امر سیاسی، مناسبات شهر رو وضع میکنه. حالا مثلا در افلاطون اصل چی بود؟ فکر کنم اینا رو که الان دارم میگم تا هفته نه تا هفته دیگه که زیاده، تا فردا یادتون میره. بگید دیگه، بفهم. مصول دیگه، چرا میترسید؟ مصول آقا، مصول آقا یون خانم، مصول اینجاست، یعنی ایده ها اینجاست. ببینید این انشقاق ها رو خیلی روش دقت کنید. اینجا رو مثلا بینگ ورد هم بهش میگن، یعنی جهان بود. ایده ها یعنی این چیزایی که روی زمینه میشد روگرفتی از ایده ها، درسته؟ یعنی حقیقتش، حقیقت اصلی اینه، اینها به واسطه در نسبت این بودن دارای حقیقت میشه. این الان زمین آسمان با پیوند برقرار کرد، درسته؟ بالاترین ایده هم ایده خیره، تمثیل غار رو یادتونه دیگه، بالاترین ایده هم ایده خیره. روشن خیر به مثابه چی؟ منظور چیه؟ یعنی کانتنتش چیه؟ محتواش؟ محتواش میشه فلسفه افلاطون. یعنی کلیت فلسفه افلاطون میشه محتوای ایده خیر. تا اینجا روشنه؟ دو نفر فکر کنم آخر سوال داشتن. تو بگو بعد فکر کنم رفیقمونم سوال داشت. میگم بذار لایبنیتس که بگم میگم بچ. اگه برسیم لایبنیتس بگیم. بله. بله. ببین وقتی اصل یعنی بنیاد بر اینه که وقتی سعادت روشن باشه برای تو چیه چگونگیشو دیگه خود میفهمی. منتها یکی از بحرانهای فلسفه اینه که چگونگی ها رو یعنی امر جزئی رو نمیتونه بگه. خیلی روشن بهت بگم ما یه امر جزئی داریم یه امر کلی. اینو حالا جلسه های قبل بحثشو کردم. یکی از بحرانهای فلسفه یونان که میرسیم به گنوسیستا چی بود؟ فردیت توش معنا نداشت. یعنی ما با یه امر کلی مواجه بودیم، کلیت، خدا منفرد و متشخص نبود، خدا یه امر مرده است و نسبتی هم با ما نداره. یعنی در ذیل فلسفه یونان اینا بحرانای فلسفه یونان بود دیگه، درسته؟ دقیقا ماجرا اینه که امر کلی برای فلسفه، یعنی فلسفه متکفل امر کلیه و امر جزئی خودش یه بحرانه در فلسفه. حالا مثلا هگل بخونه اوائلش گفته یه کسای دیگه هم هستن. هگل در ابتدای پیدایش‌شناسی یعنی بعد از پریفیکس و اینترودکشن بحثش راجع امر جزئیه که اساسا امر جزئی داریم یا نه. مثلا اونی که فلسفه اسلامی خونده علامه تو قسمت علم و علم و معلوم تو نهایی یه بحث داره که امر جزئی چیه. حالا به این صراحت بیان نکرده ولی نتیجه بحثش اینه. امر سیاسی هم چگونگیشو تعیین میکنه دیگه. آره بله بله بله. این هم گفتیم اینا کلش مبتنی بر یه چیزی بود به اسم تئو ژئو الهیات جغرافیا سیاست. اصل برای ارسطو چی بود؟ اشیا از اون جهت که موجود. نظام هایلو مورفیک، همون بحث ماده و صورت، همون بحث فعلیت، همون بحث درکار بودگی، درسته؟ خب ماده و صورت یعنی چی؟ البته موضوع فلسفه وجوده همونطور که شما گفتید. اینم گفتیم که در برنتانو رو که یه مقاله داره بخونید، برنتانو اونجا بحث میکنه سر این که وجود در ارسطو داره چهار تا معناست. وجود در ارسطو چهار تا معنا داره، به چهار معنا استفاده شده. هایدگر با خوندن این مقاله است که یه ذره، هایدگر اون موقع خیلی جوان بوده، مقاله برنتانو رو که میخونه یه ذره مسئله وجود براش مطرح میشه. هایلومورفیک رو یکی توضیح بده. فعلیت خب راجبه یه شیء خاص بگو. بذار اینو پاک کنم. ماده و صورت رو یکی توضیح بده. خیلی قشنگ توضیح میدید، دستتون درد نکنه. به نظرتون از اساسا ارسطو چرا بس ما دو صورت رو مطرح کرده؟ کی میدونه؟
آفر
ببین، ما دو تا فیلسوف داریم، اینا خیلی مهمه. یکی پارمنیدسه، اینا پیش سقراطیانه. البته به اینا هنه کماکان نمیتونیم بگیم فیلسوف، یکی هم هراکلیتوسه. هراکلیتوس احتمالا شنیدید که پارمنیدس میگه همین چیز هست و هستم نمیتونه تبدیل به نیست بشه. هست نمیتواند به نیست تبدیل شود. هراکلیتوس میگفت همه چیز در سیرورته. معنی سیرورت رو میدونید؟ نقطه. اگر شما نگاهتون این شکلی مثل پارمنیدس باشه، حرکت رو نمیتونید تحلیل کنید، چون حرکت تغییره. تغییر باید مبنا داشته باشه، پارمنیدس مبنا نداشت براش، چون برای پارمنیدس همه چیز هستیه، هستی هم نمیتونه تبدیل به نیستی بشه، پس حرکت توهمه. این نتیجه ای که پارمنیدس میگیره، حرکت توهم است. توهم است، درسته؟ این الان برای تو روشنه؟
بله.
واقعا روشنه برای تو؟ هراکلیتوس از اون ور میگفت نه آقا، همه چیز داره حرکت میکنه، اصلا ما چیز ثابت نداریم، همه چیز در حال حرکته. اینا دیگه نوشتم، همه چیز در سیرورت است. شما بعدن که نیچه رو ببینید متأثر از هراکلیتوسه. هراکلیتوس خیلی تأثیر داشته، هگل ازش نام میبره، هایدگر و و مهمترین فرد نیچه است. حالا من یه مقدار از متافیزیک نیچه به شما اگه بچه های خوبی باشید میگم، که بعدن اگه یکی اومد مثلا یه حالتی داشت یه جمله نیچه گفت، بدونید که چیه ماجرا. حرکت توهمه. اصل ما، حالا یه شبهه هم از شبهه زنون، شبهه زنون، اونم حالا خودتون برید ببینید. اینها در مجموع میشه این که افلاطون و ارسطو به سمت این میرن که مسئله حرکت رو حل کنن. به این که میگن فلسفه این واسطه است که امکان نسبت برقرار کردن ما با جهان رو فراهم میکنه، دقیقا یعنی همین. آقا حرکت یه چیزی که میدیدن پارمنیدس این واسطه رو نداشت که بتونه حرکت رو تحلیل کنه و با جهان مواجه بشه. فلسفه این واسطه است، فلسفه این پنجره است، فلسفه مثلا اون در است. اصل مسئله ماده و صورت حل کردن مسئله حرکته. یعنی این ابداع نبوغ آمیز ارسطو الان شما شنیدید خیلی براتون روشن و خیلی خوشحالید و اینا، ولی کسی در اون موقع به این فکر کنه که ما یه سطح بلقوگی داریم و اصطلاحاً یه سطح فعلیت، درسته؟ حرکت میشه تبدل اینها، یعنی قوه تبدیل به فعل میشه و دوباره خود این یه قوهی میشه برای فعلیت دیگه. مثل این مثلا صندلی، این چوب قوه این که این صندلی بشه رو داره، درسته؟ بعد نجار میاد مثلا فلان میکنه میشه صندلی، بعد آتیشش میزنه میشه خاکستر و حالا چیزهای مختلف دیگه. ببین تو الان جهان رو میبینی، الان منو میبینی، من دارم حرکت میکنم، خب بعد به این فکر میکنی که آقا حرکت یعنی چی؟ یعنی شما به این فکر میکنی که حرکت یعنی چی؟ بعد باید در نظر بگیری ادبیات تفکری که بشر داشته. یعنی پارمنیدس میگفت هست هست، نیستم نیست، هستم نمیتونه به نیست تبدیل شه. هراکلیتوس هم میگه همه چیز در حال سیرورته. هراکلیتوس جهت وحدت جهان رو نمیتونست تحلیل کنه. به اینه که میخوام بگم از کجا بیرون میاد اینه. این میشه کثرت. وقتی همه چی در حال سیرورت باشه ما با یک کثرت مواجهیم. این میشه وحدت. درسته؟ اصل ما یعنی اینا در ادامه تو تفکر بشر شکل میگه که آقا وحدت کثرت، نسبت وحدت کثرت، بعد اینا میاد تو امر سیاسی که مثلا دولت به مثابه وحدت کثرات مثلا تو هگل. یعنی اگه مسئله وحدت و کثرت برای شما روشن نباشه اساسا خیلی مسئله دیگه براتون روشن نیست. بس چی؟ چون نه چرا تا یه حدی میتونه منتها در نهایت اصل یعنی اصل ماجرا اینه که آیا ما در ایده ها هم حرکت داریم یا نداریم. یک یعنی حرکت در ایده ها، یعنی حرکت در عالم مصول، حرکت در عالم مصول. خب و اگر حرکت داشته باشیم مبناش چیه؟ و اگر حرکت نداشته باشیم، حرکت نداشته باشیم، خب ماجرا اینه که این چجوری حرکت ایجاد میکنه. یعنی در عالم محسوس، یعنی حرکت عالم محسوس به واسطه چیه؟ میتونه افلاطون اینطوری تحلیل کنه که حرکته میشه نسبت‌های مختلفی که با مصول برقرار میکنه، که اینم میگه. خب منتها اصل ماجرا اینه که ارسطو معنای حرکت رو درونی میکنه، یعنی درون جهان قرار میده، یعنی چفت و بستش بهتره. رستو برگشت یعنی چی؟ نه دیالکتیک رستو برگشت نیست داداش، خدا امر مرده است. چرا اینو بی تربیت بودن؟ او نه ماده صورت یه طرف، ببین یه طرف فرض هوله است یا هیولا یا ماده اولا. اولا خب یه طرف فعلیت محض، فعلیت محض که میشه خدا، محرک لایتحرک. اصل پیوند میشه چی؟ در کار بودگی به فعلیت رسیدن و غیره. درسته؟ یعنی ما یه سیری از پایین‌تری مرتبه داریم تا بالاتری مرتبه، ولی برعکسشو نداریم. یعنی خدا محرک لایتحرک صرفا به خودش اندیشه میکنه، هیچ نسبتی با پایین‌تر از خودش نداره. حالا ببین اینا دیگه بحث هم سایکولوژی که هم یعنی بیشتر بحثش بحث سایکولوژی که متافیزیکی هم هست. من یه اشاره جلسه قبل کردم که اگر ما نتونیم نسبت وحدت و کثرت رو تحلیل بکنیم، مسئله این میشه که حتی توی روانشناسی هم شما میبینیم مثلا میگه آقا در تی یک من یه من دارم، در تی دو یه من دیگه ای دارم. ببین چجوری ما منها رو همه رو به یه من احال میبریم؟ چون یه نسبتی بین وحدت و کثرت شکل دادیم. خب بعد میگه آقا این منها برمیگرده همش به یه من. خب مثلا تو ایدئالیسم آلمانی اینه، ما یه من نامتعین داریم که مطلق هم بهش میگن، تعین نداره، یعنی دترماین نیست به یه معنا. این من شرط امکان منهای مختلف منه. یعنی وقتی شما کانت میخونی، کانت میاد میگه که آقا من سوبژکتیو، حالا کانت میگه بی ایبل، ولی این دقت تفسیری رو ول کنید، من سوبژکتیو پشت هر ادراکی هست. خب یعنی این کسرات، این میشه وحدتش، درسته؟ حالا بعد اینا دوچار یه بحران هایی میشه که بعد اون نسبت هم من میزن نسبت وحدت کسرات. میخوام چون مصداقی بگم تو ذهنتون باشه، مسئله ایران مسئله چی که ذیل وحدت کسرات میشدید؟ اقوام. ایران به مثابه وحدت، اینا به مثابه کثرت. اخیراً اگر فضای تفکری ایران رو دنبال کنید، یکی از این دوستان چپ یه پایان‌نامه‌اش منتشر کرد، کل مسئله پایان‌نامه‌اش همینه، یعنی مسئله وحدت کرد. اون چون جامعه شناسی خونده، آدم با سوادی هم نیست، حال پایان نامش خیلی نکته خاصی نه غیر اون مردم نگاریاش، ولی البته مردم نگاریش از مردم نگاری کسای دیگه است، ولی اصل ماجرا همینه. یعنی اصل ماجرا، یعنی کسی که تفکر سیاسی داره باید به این فکر کنه مسئله نسبت وحدت و کثرت چیه، نسبت وحدت و کثرت در ایران متفاوت از مدرنیته است. دوستان اینا رو شما بعدن که ایشالله بخونید، باید البته خیلی بخونید تا اینا رو بفهمید، اساساً مسئله ایران در این وادی هم متفاوته تا نسبت جهان مدرن. حالا من دکارت که بگم اینا رو روشن‌تر بهتون توضیح میدم که مسئله وحدت و کثرت و عقل و دموکراسی و نمیدونم این چیزا چجوری شکل گرفت و ماجراش چیه، ولی میخوام بهتون بگم بنیادها ایناست. یعنی اگه براتون روشن نباشه نسبت وحدت و کثرت چیه، نمیفهمید ایران و مثلا نمیدونم فلان یعنی چی. میتونه حرف زرد بزنی، یعنی این حرفه که دیگه بابه دیگه، حرف همید روشن فکره، ولی اونا حرف چی به درد بخور نی. به ما دوستان بچه های علوم انسانی اینو خیلی روش دقت کن، ما حرفی که خوشایند دیگران باشه نباید بزنیم، یعنی این شکلی نباید باشه که چون مثلا الان ترند اینه. بعد شما دیدید دیگه فضای مجازی رو دنبال کنید، هر ترندی که میشه مثلا یه سری آدم هستن کلن ذیل اون ترند ها تفکر میکنن، ریاکشن نشون میدن و خیلی هم مثلا خودشون آدم هایه، مثلا کاری ندارم اون آدم خفن است یا نه، من به اون کاری ندارم، ولی میگم ذیل یه ریلی که گذاشتن، اصلا سیاسیشم خیلی نکنید، بس واقعا فاهمه ای ببینید، یعنی فهمی ببینید آقا یه چیزی ترند شد، بعد میگه ریاکشن نسبتش نشون میده، آقا این اینه اون اونه، و خب میبینید دیگه، یعنی اون هژمونی جو به یه معنا خیلی قدرتش بیشتر از حالا هژمونی فردی یا اتوریته فردی یا هرچی. یعنی وقتی یه جوی باشه دیگه، کسی اگه بخواد مخالف اون جو صحبت کنه واقعا، حالا اخیراً مثلا یکی از این بزرگوارانی که پارسال میگفت فلان گروهو در جز گروه های تروریستی قرار بدید که کانادا میشسته، الان یه رشته توییت زده که حالا اگه پارسال میگفتیم آقا اگر کسی این کارو بکنه به ضرر ایرانی هاست، میمانم ات فوش میدادم. آن من که مشکل با فوش خوردن ندارم این شخص، ولی میخوام بگم که الان اومده میگه که من نمیدونم به خاطر این هی چک میشم تو فرودگاه ها. حالا بگذاریم این حرف، بگذاریم کجا بودیم؟ ارسطو. ارسطو دار معنی وجود خیلی قبل تر گفتن. آره اصل پیوندشی که گفتیم فعلیت و در کار بودن به فعلیت محض رسیدن و غیره است. چی؟ چی؟ حالا اون بحثش خیلی مفصله، اون بحثش هم تخصصی هم مفصله، ارجاع دارم. یه برنتانو یه مقاله داره 4 تا معنی وجود در ارسطو. پس ارسطو هم این شکلی، یعنی فلسفه به یه معنی این شکلی شکل گرفت، یعنی به واسطه یه بحران ژئوپلیتیک، یعنی غیبت خدایان، فلسفه شکل میگیره. فلسفه خودش هم سری بحران داشت، درسته؟ بحران های فلسفه، افلاطون و ارسطو که یه ذره گفتیم و سقراط هم که یه ذره بهتون گفتم، یه سری دوران ها داشتیم. اون بعد از مثلا دوران آکادمی، حالا هلنی معابی مثلا، و حالا مثلا گنوسیسم و مثلا رواقیون و کلبیون و فلان. یه اسکندرم که حمله اسکندرم داریم اینجا، اسکندرم شاگرد ارسطو بود. فلسفه بحرانش چی بود؟ بحران فلسفه چی؟ خدا براش فرد نیست، خدا تفرد ندارد در فلسفه. تفرد شما بگی تشخص، به امر جزئی نمی پردازد، سعادت هم براش کلیه. درسته. این بحران های فلسفه یه تاریخی هم گذشت دیگه. اسکندر حمله کرد، استعمار الهیاتی دوباره راه انداخت، عراق، فلسطین، مصر، ایران و ادیان مختلف رو از بین برد، دولت شهرهای مختلف رو، و کلا فضای آشوبناکی بود. گفتیم آقا تو این فضا، یعنی تو این فضایی که امر کلی به مساوی شهر وجود نداره، شهری وجود نداره، اسکندر زده ویران کرده، این انسانه که تعلق به یه امر ژئوپلیتیک داشت، با حمله اسکندر دچار فقدان میشه. درسته؟ یعنی نداره دیگه اونو. شما فکر کنید این اتفاقات در نسبت با ظهور کی؟ ظهور مسیح علیه السلام هم قرار میگیره. شما میدونید در ادیان توحیدی، ادیان ابراهیمی، خدا یه فرد منفرده که ما یه رابطه دو طرفه میتونیم باشه بشیم غیره. تو این وضعیت ما انسانه، این شکاف اگر باشه، میگه اساسا این شکاف قابل بنیاد گذاری و پیوند نیست، میخواد از شکاف عبور کنه. گنوسیستا این شکلی بودن، گفتیم آقا اینا میشه، این رهیافت به مسئله میشه ریشه های عرفان. حالا عرفان رو یه بخشیش هم جدا کردیم، عرفان حماسی، حالا هم عرفان خراسانی هست هم چیزهای دیگه، اونو ازش جدا کردیم. اینو شما اینجا گفتیم که یا انسان بزرگواری مثل دکتر طباطبایی چی میگه؟ عرفانه که سبب زوال اندیشه سیاسی در ایران میشه. عرفان به این معنا، یعنی عرفان به این معنا که ما با یه گروهی مواجهیم که این شکاف رو اساساً وقعی بهش نمینهد، میره این ور شکاف و اساسا به شهر کاری نداره، یعنی دنبال یه اصل، یک پیوند برای شهر نیست. یعنی حقیقت میشه جنوس، میشه شناخت و میخواد بره که خوشحال بشه. درسته تا اینجا روشنه؟ بفهم. نه دیگه، ببین ما یه بحران بنیادین داریم، بحران بنیادین بشر، بنیادین، بحران بنیادین بشر، بنیاد بحران، بحران بنیادین بشر تعابیر مختلفی ازش شده. ببین مثلا گناه نخستین، گناه نخستین یعنی چی؟ ببین میخوام اینا رو اونتولوژیک بفهمید، یکم دیگه استعاری نفهمید. اونتولوژیک یعنی چی؟ یعنی آقا ما یه جایی بودیم، بهشت. بهشت یعنی چی؟ غیر از اشغال. بهشت یعنی چی؟ یعنی که آقا خدا هست، سیمام نشیست روش، اصلا دغدغه‌ای نه، نه کار میخواد بکنیم نه چی. بهشت یعنی یه جای توپر، یه جایی که انسان در قرار خودش قرار گرفته. این حالا دیگه، حالا ما یا گول خوردیم یا گولمون زنگ یا هرچی، اومدیم اینجا، درسته؟ اینجا گفتیم بنیادین ترینش چیه؟ بیقراریه. بیقراری به واسطه چی؟ به واسطه امکان اطلاق در انسان. انسان میتونه مطلق شه، انسان به صورت خداوند خلق شده، یعنی اون روح خدا در انسان قرار داره. یعنی بیقراریه به واسطه این رانده شدنه. رانده شدنه یعنی چی؟ یعنی پارادوکس متناهی نامتناهی. یعنی آقا من الان باید حرکت کنم، بیقرارم، باید ببینم کجا باید برم، این ور برم، اون ور برم. میدونی این بیقراری و اون که من به دنبال مطلقم، مطلق تو هر زمینه یا این بیقراری به علاوه اون مطلق خواهی، این مطلق خواهی هم از کجا نشأت میگیره؟ این من نامتعین که بهتون گفتم، منی که تعین نداره. شما فیشه بخون، کانت بخون، هگل بخون و و گفتم دوران مدرن کلن مبتنی بر اینه. این میشه جایگاهی که امکان مطلق خواستن برای ما فراهم میکنه، چون تعینی نداره، چون میتونه مطلق بشه، چون هر تعینی رو میتونه بگیره. احتمالاً توی ارسطو شنیدید دیگه، یا ملاحظه کردید که عقل مراتب داره. یکیش عقل بالقوه است، عقل بالقوه. شنیدید اینو؟ بله؟ خب توضیح بدید یکم. خیلی دارید قشنگ توضیح میدید. نه، نسبت که قطعا داره دیگه. عقل بالقوه ویژگی بنیادینش چیه بچه؟ اینه که هیچ صورتی نداره. ارسطو استدلالش اینه، میگه اگر عقل بالقوه یه صورت مشخص داشته باشه، صورتهای دیگر رو نمیتونه بگیره. پس عقل بالقوه بدون صورته. اینو خیلی روش دقت کن، این خیلی مسئله مهمه. یعنی این فهم از عقل بالقوه در دوران مدرن میشه من نامتعین. حالا اون آره، یعنی در اون دوران این شکلی بوده، تو دوران مدرن متفاوت. پس این عقل بالقوه میشه عقلی که تعین، نه شخصی بگم که متوجه بشید. الان ببینید شما تا اینجا زندگی کرد، مثلا حالا 18-20 سالتونه، کوچولویی دو اینا، بعد یه سری تعیین تا اینجا کسب کردید. آقا یکی فلسفه خونه، یکی علوم سیاسی خونه، یکی ریاضی خونه و غیره. آیا امکان تعیین‌های جدید شما دارید یا ندارید؟ یعنی تو که مثلا علوم سیاسی خونه نمیتونی بری پزشک بشین؟ چرا؟ خب یعنی میتونی دیگه، درسته؟ یعنی این تعیونه تو رو منحصر در همین تعیون نکرده. این ریشش در همین من نامتعینه. یعنی یه سطحی شما داری که اون سطحی تعیونی نداره. حالا این دیگه میره تو بحث الهیاتی، میره تو بحث عرفانی و فلان و اینا. یعنی اون مقام فنا که مثلا تو عرفان میگن همینجاست. یعنی دیگه تو من رپرزنتیشنال تو اونجا نداری، یه من نامتعین داری. این که میگه آقا مثلا فنا شد دیگه منی نداره و نمیدونم فلان و اینا، این همینجاست. یعنی متوجه این مرتبه میشه. در ارسطو آره میشه بگی، ولی در دوران مدرن نه. یه ذره بلنده دید. ببینیم راجع به عقل اساسا این که حالا اینا بحث خیلی مفصله. ببین عقل رو که شما در نظر بگیری، ارسطو دو مدل عقل میفهمه. یکی عقل فعاله، یکی عقل منفعله، یعنی عقل صورت پذیر. حالا غیر اون تقسیم اندیشا، این در طول تاریخ تفکر فلسفه انسانش عقل فعالی که بیرون از انسانه. توی ارسطو اصلا تفسیر راستو که شما ببینی، عقل فعال در ذهن آدم قرار داره، چیزی بیرون از ذهن انسان نیستش. درسته؟ اون نوسی هم که شما میگین، یعنی اون به یه معنا عقله، اون چیزی که درون انسان هستش. پس اینم عرضم موضوعتون که مسئله دوالیسم و مسئله شکاف و این چیزا. درسته؟ سعادت کلیست. سعادت هایی که من می نویسم کلن تو نمی تونه بخیم، چون دفعه قبلم گفت این چی بود نویسی. آرخه ارسطو یعنی اصل پیوندش در کار بودگی فعلیت محض، یعنی به فعل رسیدنه. بعد گفتیم شهری هم که وضع میکنه، شهریه که امکانه به فعلیت رسیدن رو فراهم میکنه. امکانه به فعلیت رسیدن هم فیلسوف میتونه فراهم کنه. مثلا بعد ما رسیدیم اصل فلسفه دینی. درسته؟ گفتیم که پس ببین فلسفه تا اینجا معارض اولش شد صوفیست. درسته؟ معارض دومش شد یه نوع سیست. معارض سومش بنیادگرایی. نه حقوقی ها، بچه های حقوق. کیا بچه های حقوق هم؟ نه این یه بست یه بخشش رو جلسه قبل گفتم، چون خدا شکر توجه نمی کنی روشن نشده. حالا یکم میگم عصر فلسفه دینی. آگوستین گفتیم فلسفه مسیحی رو بنیاد نهاده، اصل و فلان و ایناشو گفتیم. بعد فارابی رو گفتیم. بعد گفتیم آقا اینا یه نظام انتولوژی که خیلی پت و پهنی وضع میکنن، مثلا فارابی که خدا این بالاست و طبق یه اصولی، طبق یه اصلهایی خدا دست به خلق زده. درسته؟ مثلا یه اصل چی بود؟ قاعده الواحد. یعنی خدا فقط یه چیز میتونه خلق کنه. دلیلشو همیشه تو ذهنتون باشه چرا فیلسوف این حرفو زده، قاعده الواحد. بعد دیگه گفتیم آقا این میاد تا عقل عاشق. اینجا هم من یه لوزی براتون کشیدم که حتی ستاره بود. عقل عاشر، بعدم که نفس و طبیعت. این اوکیه؟ فلسفه دینی، بحرانی که فلسفه دینی رو شکل داد چی بود؟ آفرین. فلسفه دینی به دنبال یه رابطه دو طرفه انسان و خدا و خدا و انسان بود با حفظ فردیت خدا، فردیت خداوند، یعنی اون فردیتی که در ادیان ابراهیمی داره، یعنی خدایی که میشینه میگه خدایا امرو منو خسته کردی، نمیدونم این استاده چرا اینطوریه و حالا چیزای دیگه.
اون تو ادامش.
پس اصل ماجرا رابطه دو طرفه خدا و انسان بود. تا اینجا روشنه براتون؟ فقط من میگم براتون روشن، اگه بپرسم براتون دیگه روشن نیست. پس به واسطه این بحران، یعنی بحران گنوسیا، فلسفه دینی شکل میگیره. حالا مسیح ظهور کرده، وحی هم شکل گرفته و چیزهای مختلف دیگه. گفتیم که فلسفه میانی همچین نظامی وضع میکنن، مثلا توی توماس و مثلا فارابی، ابن رشد، همه اینا که بریم، ما با یه نظام این شکلی مواجهیم، با یه نظام پهنی که ذیل یه اصول، یه سیستمی میچینه که خدا ذیل مثلا قاعده الواد است، الیت است، جهت کافیه و و چیز مختلف، امتناع، تناقض و غیره. گفتیم آقا این چه چیزی رقم میزنه؟ این بحرانش همین دقیقا با مشی هم کشیدم، دقیقا اینطوری با مشی کشیدم، ولی امروز کسی نمیدونست، البته زیبا میدونست. یعنی به واسطه این فاصله خدا دوباره چی شد؟ دور شد.
رابطه
بیواسطه از بین رفت، حضور خدا دوباره مسئله شد برای انسان، درسته؟ این یه بخشیش میشه تعارض عقل و وحیه، عقل وحی. به واسطه این تعارض، به واسطه ریزشی که این دوتا در نسبت با هم دارن، یه فردی مثل اوکام شکل گرفت، یعنی نومینالیست ها شکل گرفتن. نومینالیست ها کسایی بودن که گفتن آقا این خداه، این خداه به هیچ اصلی موجب نیست، هر کاری دلش بخواد بکنه میکنه. اینم چرت و پرته، این جهانی که شما کشیدید همه چرت و پرته. یعنی یه خدا میمونه، دوستان به این دقت کنید، یه خدا میمونه، یه زمین به یه معنی، درسته؟ این خدا مهمترین ویژگیش هم اینه که ارادهش به هیچ چیزی موجب نمیشه، اراده محضه. ببین اونا قبل از اینان میگه، اونا آره، یعنی اونا یه ذره فلوتینی طور و اینا هم هست، یعنی افلوتین طور و اینا به یه معنا هستن. ببین هر کوی یعنی اینا رو یه طیف ببین دیگه، اصلش چارچوبا ایناست ولی کلیتش یه طیفه. ببین مثلا کوزانوس رو که ببینی،
کوزانوس
مثلا رونسانس، کوزانوس خیلی مهمه دیگه، میگه آقا کوزانوس بخونید و اینا. کل مسئله کوزانوس اینه که ما یه رابطه فردی با خدا داریم، خب ولی اون چیزی که سبب این شده، یا ببین راجع به رونسانس جلسه قبل گفتم دیگه، میگن آقا آدما دست به تجربه های فردی میزدن، اصلا هیچ اصلی نبود، همه کارهای فردی انجام میدادن، یکی میرفت کوه، یکی با قایق میرفت نمیدونم یه قاره دیگه، یکی فلان میکرد، یعنی کارهای عجیب غریب. چرا؟ چون کلیتی دیگه نیست. کلیت چرا نیست؟ چون این اینا دیگه به این رفته، یعنی اصلها، آرخه ها، پیوندها به این رفته. ما یه خدا داریم با یه فرد انسان، فرد انسان هم روی زمینه، رابطه فردی یعنی همین دیگه. ببین بحران هم این شکلیه، این که در رنسانس اینقدر تأکید میشه که آقا فرد انسان مهمه، تجربه فردی شکل میگیره و و و نکاتی مثل این، این به خاطر دقیقا اینه. یعنی نومینالیستا شک میگن، نومینالیستا گفتیم از چه قرنی هن؟
11 تا 12 نه چی گفتم باید بمینم، یا 11 تا 13 یا شاید هم تا 14.
از این نومینالیست هم به واسطه چی شکل گرفتن؟ به واسطه بحران فلسفه‌های دینی. یعنی فلسفه‌های دینی اینقدر یه سیستم عجیب غریبی وضع کرده، یعنی واقعا ما با چه مثلا به این فکر کنیم، با چه مثلا با چه کلمه‌ای بگم، آره خود کلیسا هم تأثیر داشت. آقا ما با چه روحیه‌ای، ببخش کلمه دیگه یادم نمیاد، با چه روحیه‌ای میگیم که حتما خدا ذیل اصل امتناع تناقض عمل میکنه؟ کی اینو گفته؟ یعنی ماجرا اینه دیگه، آقا کی گفته که خدا باید طبق عقل من عمل کنه؟ ببین به اینا دقت کنی تا بعد بهتون بگم چرا تو دوران مدرن ما انسان خدا رو میاره تو دادگاه. من وقتی توضیح بدم دکارتو متوجه میشی چرا انسان در جایگاهی قرار میگیره که میاد مثلا به خدا فحش میده، میگه تو ما رو فلان کردی، نه جهان این شکلیه. تا قبل اون هم چه اتفاقی نمیفته، میگم چه اتفاقی میفته، ولی به اینم فکر کنی کی میگه که باید خدا طبق این اصول عمل کنه؟ با عقل اشتباه میشنس خدا بگیم اب نداره مفهوم پیدا بکنه، منتها مفهوم جوری نباید باشه که آنتروپومورفیستیک باشه، یعنی انسان انگارانه ما خدا رو بفهمه. اب نداره، خدا رو که آدم باید تداعی بکنه، تمومه؟